أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این فرع ثالث در مواردی که احرام بستن برای مناسب عمره یا مناسب حج موجب این می شود که مکلف در حال احرام مستر به ارتکاب بعضی محرمات احرام مثل لبس مخید یا استزلال و امثال این بشود، حکم در این موارد چیه؟ خب جهاتی از بحث در این فر جای حرف داره. جهت اول اصل اینکه از نظر تکلیفی شخص در این موارد مرتکب کار حرامی شده است یا اینکه از نظر تکلیفی ارتکاب حرام در کار نیست و استحقاق عقوبت در کار نیست. این جهت اول از بحث. جهت دوم از بحث اینه که آیا این احرام وضعاً نافذ صحیح است و منعقد می شود در جایی که مستلزم استرار به لفظ مخید یا استرار به استدلال هست، آیا وضعاً منعقد می شود یا منعقد نمی شود. با توجه به اینکه احرام عمل عبادی هست، جزء حج هست که حج مجموعش به لحاظ مجموع عمل عبادی هست، به طبعاً اجزای اون هم عبادی خواهند بود، آیا احرامی که عمل عبادی هست در این مورد که مستلزم استرار به ارتکاب حرام شد موجب اینجا هم احرام صحیحاً واقع میشه یا واقع نمیشه؟ معلومه که مورد بحث جاییست که استرار ما از نظر تکلیفی قائل به این باشیم که اون لبس مخیطی که مستر الی هست یا لبس مخیطی که مستر الی هست یا استدلالی که مستر الی هست، اگه قائل به حرمت او باشیم این بحث اینجا در جهت دوم جای طرح داره. ولی اگر در جهت اول قائل به جواز این امر تکلیفاً شدیم، از نظر تکلیفی محذور نبود، مبغوضیت و استحقاق عقوبت را قبول نکردیم، در این تقدیر دیگه جای این بحث نیست، چون حرامی در بین انجام نشده که بخواهیم اون ارتکاب حرام را مانع از صحت عبادت بدانیم. پس مورد بحث در این جهت ثانیه، مبنای بحث و مفروض بحث جایی است که ما قائل به حرمت، یعنی به معنای مبغوضیت اون ارتکاب محرمات احرام در فرض استرار بشیم. حالا با توجه به این مبنای بحث و مفروض در کلام، مورد نظر در بحث، آیا این موجب بطلان احرام میشه یا نه؟ اشکال از اینجا پیدا شده بود که احرام عمل عبادی هست و حرمت تکلیفی در عبادت مستلزم فساد عبادت هست وضعاً. وقتی از نظر تکلیفی حرام باشد طبعاً وضعاً هم به عنوان عبادت صحیح نمیشه. چیزی حرام، عمل حرام که مبغوض هست دیگه معنا نداره که به عنوان عبادت واقع بشه. در عبادت قابلیت لتقرب، حیثیت مقربیت وجود داره، مبغوض که نمیتواند مقرب بشه. خب اینجا در تقریب اشکال باید این اشکال تقریب بشه، چون در اینجا یک تلبیه گفتنی از شخص صادر میشه، تلبیه میگوید که با این میخواد وارد احرام بشه، یک لبس مخیط یا استظلالی است که بعد از این تلبیه از شخص صادر میشه. خب محل بحث ما اینه که آیا احرام باطل میشه یا نه. اینجا حرمت به حسب نظر بدوی که به احرام تعلق نگرفته، نداریم که از محرمات احرام، اینکه در اینجا احرام تلبیه گفتن حرامه، این که دلیل نداشتیم. این حرمت از کجا اومد؟ در تقریب اشکال باید اینجور گفته بشه که درسته که اینجا اونی که ما هو الحرام هست ابتداءً همون لبس مخیط حال کونه محرمن هست، لبس مخیط حال کونه محرمن یا استظلال حال کونه محرمن، اینها در حقیقت حرام های اصل اولی هستند. ولی این تلبیه گفتن مکلف موجب وقوع مکلف در این عمل حرام میشه. پس این تلبیه گفتن میشه علت و سبب وقوع حرام. با توجه به اینکه حرمت از معلول به علت سرایت میکنه و علت حرام هم حرام هست، علت حرام نمیتواند مبا باشه، پس حکم تکلیفی حرمت به این تلبیه گفتن سرایت میکنه، از باب سرایت حرمت از معلول به علت. و وقتی حرمت تکلیفی پیدا کرد طبعا فساد وضعی هم خواهد پیدا خواهد کرد، به خاطر اینکه مبغوث مقرب نمیشه. عبادت چیزیست که صلاحیت به تقرب داشته باشه، عملی که مبغوثیت داره که صلاحیت اینو نداره انسان به وسیله او به خداوند متعال تقرب پیدا کنه. این اصل اشکال اینه. جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که بله، در اینجا ولو رابطه علیت بین تلبیه و بین اون عنوانی که از محرمات احرام هست مثل لبس مخیط حال کونی محرمن و استظلال حال کونی محرمن، ولو رابطه علیت و سببیت وجود داشته باشه، در حقیقت به وسیله این تلبیه گفتن هست که واقع می شود اون و موجود می شود اون لبس مخیط اضطراری یا استظلال اضطراری، ولی این نحوه از علیت کافی برای سرایت حرمت نیست، موجب سرایت حرمت نمیشه. موجب علیت موجب سرایت حرمت نمیشه. اگر واجب علت باشد برای حرام، واجب علت باشد برای حرام، اینجا در این موارد اینطور نیست که از حرمت از معلول به علت سرایت بکنه. روی این حساب در این موارد حکم وضعی بطلان، حکم وضعی بطلان در این موارد وجود نداره، چون وجهی برای سرایت نیست. ممکنه این علت به همون علیه به جوازش یا به وجوبش یا به استحبابش باقی باشد، ولی در این حال اون معلول امر حرامی باشه که نظیرش را در بحث اجتماع امر و نهی در جایی که وضو گرفتن در مکان مبا موجب سب ما در ملک غیر بشود که غیر راضی به این نیست. اینجا وضو با آب مبا میگیره، محل وضو گرفتنم مبا هست یا محل غسل کردنم مبا هست، و ولی غسل در این مکان، وضوع در این مکان باعث میشه که آب بریزه بره به مکان دیگر، به ملک غیر که ملک راضی به اون نیست. خب اینجا وجهی برای بطلان غسل، بطلان وضوع در این موارد نیست، ولو علت برای سب ما در ملک غیر همین غسل کردن شده، این واجب یا مستحب علت برای این شده، ولی این علیت موجب این نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه وجه نداره، دلیل نداره، سرایت با توجه به اینکه دوتا موضوع مستقل هستن، غسل کردن یک موضوع هست، غسل سب ما در ملک غیر موضوع آخر هست، موضوع واقعا اینا موضوع ها متعدد هستن. خب حرمت در یکی از اینها که سب در ملک غیر باشه که مساق قصبه، وجهی نداره که به علت او سرایت بکنه. وجه عدم سرایت اینه که لا دلیل علی سرایت، موجبی برای سرایت وجود نداره، بلکه امکان دارد که این به حلیتش باقی باشه ولی در این حال اون حرام باشه. منتها در جایی که مکلف مندوحه نداشته باشه، در جایی که مکلف مندوحه داشته باشه، یعنی قدرت داشته باشه که غسل را در مکان آخر انجام بده، در جایی که غسل را در مکان آخر انجام بده که موجب سب ما در ملک غیر نشه، در اون موارد امر به این علت به صورت مطلق در کنار امر در کنار نهی از معلول قابل جمعه. بگه بر تو غسل لازمه، هیچ غیری هم نداره، در این حال بگه قصد کردن بر تو حرامه. این امر و نهی به صورت مطلق میتوانن در کنار همدیگر قرار بگیرن، ولی اگر مندوحه نداشته باشه، مکان آخری برای غسل کردن نداشته باشه، فقط در این مکان میتواند غسل بکند که موجب ریختن آب در ملک غصبی میشه، خب در اینجا در حقیقت تضاهم میشه بین تکلیفین، بین تکلیف وجوبی به غسل و نهی از غصب با همدیگر تضاهم میشه، چون مکلف قدرت بر جمع در مقام امتثال، قدرت بر جمع بین تکلیفین رو نداره. اگه بخواد غسل رو رعایت بکنه حرمت از دست میره، مرتکب حرمت میشه. اگه بخواد حرمت رو رعایت بکنه نباید غسل بکنه. در این موارد بله دو تا تکلیف به صورت مطلق موجود نیست، چون مورد از موارد تضاهمه، ولی به نحو ترتب، به نحو مشروط قابل جمعن. شارع بگه که در اینجایی که مندوحه نداری غصب بر تو حرامه، ولی اگر میخواهی غصب بکنی، اگر غصب اصلا محقق میشه، علایالن منوط به مشروطن علا تحقق غصب، بیا غصب کن، کاری دیگه غیر از غصب انجام نده، از راه دیگه بله آب به ملک غیر ریخته نشه. اینجا ترتب در این موارد معنا داره، در جایی که مندوحه باشد که احتیاج به ترتب نیست، در جایی که مندوحه نباشد ترتب کارسازه. این در صورتی که علت و منبله خودش حرام نباشه، بلکه ماهو الحرام معلول باشه، علت واجبی هست که مستلزم حرام. ولی اگر عکس بشه، در جایی که علت حرام باشه ولی معلول بخواهد واجب باشه، اینجا به اساس اونچه که در بحث اجتماع امن و نهی گفتن، اینجا ترتب جا نداره، ترتب در این موارد معنا نداره، ولو موردن دو تا فعل هستن، ولی اینجا جای ترتب نیست. چرا جای ترتب نیست؟ چون امر چه امر ترتبی چه امر مطلق باید مصداق تحصیل حاصل و طلب حاصل نباشد. در جایی که حرام علت برای واجب میخواهد باشه، در اونجا ترتب مصداق تحصیل حاصل میشه. مثالش این بود که مثلا اگه در باب وضو اگر ظرف قصبی باشه، آب در ظرف مباح است ولی ظرف قصبی هست، تصرف در این قصب در این ظرف که قصبی هست هر گونه تصرفی حرامه. اگر شخص در این موارد بل اختراف وضو بگیره، اینجا معنا داره امر ترتبی. شاره میگه که در جای که مندوب هم نداشته باشه، شاره میگه این کار رو انجام نده، تصرف در این ظرف انجام نده، تصرف در ظرف نکن، قصد نکن. ولی اگه اختراف کردی، آب در دستت قرار گرفت، با این آبی که در دستت قرار گرفته وضو بگیر، این هم نداره. چون وقتی که حرام مورد ارتکاب قرار گرفته، به اینی که در دست من تصرف با آب، اینی که در دست من قرار بگیره آب، خب در کف من قرار گرفت، هنوز که واجب انجام نشد. شارع میگه حالا که در دست قرار گرفت با این صورتت را بشو. ولی اگر در همین موارد وضو بخواد به نحو ارتماس محقق بشه، وضوی ارتماسی، اینجا امر حتی امر ترتبی نمیتونه داشته باشه. امر مطلق چون مندوه نداره که امر مطلق نمیتونه داشته باشه چون تزاحمه، امر ترتبی نمیتونه داشته باشه. یعنی نمیتونه شاره بگه تصرف در این قصد نکن، ولی اگه تصرف در این قصد کردی وضو بگیر، اینو نمیتونه بگه. چرا؟ چون فرض تصرف در قصد بل ارتماس، این فرض تحقق غسل هست. تصرف در ظرف به تصرف قاصبانه در ظرف بل ارتماس، فرض او فرض تحقق غسل، چون بعضی دیگه کار دیگه که مکلف انجام نمیده که. دستش را که وارد آب کرد بل ارتماس، این وضو که غسل الید هست یا غسل البشره هست قهرن محقق میشه. در جایی که حرام علت باشد و واجب معلول نسبت به علت باشه، اگر تزاحم در کار باشه، در این موارد امر ترتبی معنا نداره، ترتب در این موارد معنا نداره. ولی این مال جاییست که حرام علت باشه و واجب بخواهد معلول باشه. ولی در عکس این دور نبود دیگه. در عکس چون دو تا موضوع مستقل هستن، شارع میگه که غصب حرامه، ولی در این حال اگه بنای بر غصب در این داری دیگه این کار رو انجام بده، این کار بله که وضو گرفتن باشه. خب پس در ما نحنوفی ولو حرمت را در ناحیه این مستر علی، مبوزیت را در ناحیه لفظ مخیل یا در ناحیه استزلال افتراری، مبعوضیت به استحقاق عقاب را ولو قبول بکنیم، ولی این استحقاق عقاب به مبعوضیت تکلیفاً به بله به تلبیه کشونده نمیشه، سرایت نمی کنه. پس تلبیه حرام نشد. وقتی تلبیه مصداق حرام نشد، بچه برای بطلان نیست، چون تقریب بطلان این بود که تلبیه عمل عبادی هست، احرام عمل عبادی هست، حرمت تکلیفی و مبعوضیت مانع از صحت عبادت میشه. این بس در جهت دوم، اگر حرمت را در جهت اول، در مقام اول حرمت استدلال استراری و لفظ مخید استراری را قبول نکردیم که واضح هست تلبیه هیچ مشکلی برای صحت نداره، حتی اگر حرمت را هم قبول بکنیم باز وجهی برای بطلان تلبیه و احرام وجود نداره، چون اینجا دو تا موضوع متعدد هستن، هر کدوم از اینا به خود حکمی داشته باشه دونه دیگری محذوری نداره. با توجه به این خصوصیت که ماه و واجب یا ما هو المستحب فقط حالت علیت را، این علت هست و ما هو الحرام معلول.
احرام را به طور یه مبنایی که احرام نفس امساک از محرمات بشه،
بله نفس اون حالت اگه باشه، اون حالتی که احرام دو تا چیزه، یکی اینکه یه حالت بعدویه هست که شخص در اون حالت قرار میگیره به وسیله این تلبیه گفتن. یه احتمال اینه که نه، احرام خود همین تلبیه گفتن هست. علایالن حتی اگر ما بگیم احرام خود تلبیه هست، که خود تلبیه عمل عبادی است، اگه بگیم احرام اون حالت است ولی این تلبیه باید به وجه عبادی انجام بشود تا بتواند اون حالت در مکلف ایجاد بشه دیگه. میشه مثل وضو، اینا در باب وضو و قوت ولو اخلاف سر این که آیا طهارت اسم برای خود وضو هست یا طهارت امر مسبب از وضو هست. قوت امر مسببه، ولی همه قبول داره، هر دو طرف نزاع قبول دارن که خود این غسل الوجهین باید به وجه عبادت انجام بشه، چه خودش مأمور به باشه چه سبب برای حصول طهارت نفسانی باشه. علایالن این عمل باید علی وجه عبادت انجام بشه. احرامم این تلبیه عمل عبادی است، چه احرام را عین تلبیه بگیریم چه احرام را محصل از تلبیه بگیریم، علایالن تلبیه عمل عبادی. اشکال از اینجا پیدا میشه که تلبیه موجب تلبیه اگر حرام باشد، حرمت تکلیفیش ملازمه داره با فساد وضعیش. اگر این به یه نحوی به یه تقریبی حرمت تکلیفی به خود تلبیه سرایت بکنه، بحث فساد وضعی هم به دنبالش میاد. ولی اگر حرمت تکلیفی پایش به خود تلبیه نرسد، خود تلبیه حرام نباشد، طبعا فساد وضعی درش وجهی نداره. مال جهت برای دوم. جهت سوم، به بحث سومی که در اینجا هست اینه که آیا این لبس مخیطی که ان اختراراً در این موارد واقع می شود آیا برای کفاره دارد یا کفاره ندارد، یا به همینطور استدلالی که ان اختراراً واقع می شه اینجا کفاره داره یا کفاره نداره. خب این بحث طبعا در جایی معنا داره که اون از جهت ثمره واقعی در نسبت به اون محرم از محرمات احرام این بحث اثر داره، که ما دلیل خاص نداشته باشیم که در موارد اضطرار هم کفاره وجود دارد، بلکه فقط دلیل به صورت مطلق گفته که مثلا اگه تقطیعت رو رأس کردی باید کفاره بده، اطلاقش اضطرار رو میگیره و اضطرار رو میگیره. ولی اگر در مورد محرمات احرام در یه موردی ما دلیل پیدا کردیم چه اضطرارن چه اختیارن انجام بشه باید کفاره بده، اضطرار رافع کفاره نیست، در چنین موردی خب دیگه در محل بحث هم واضح هست که کفاره داره دیگه، چون در جایی رو که مثلا مثال تذلیل استدلال از این قبیله یا مثال لبس مخیط هم اینه که اضطرار پیدا کرد به حاجت پیدا کرد به ضروب متعدده از سیاه، امام علیه السلام فرموده باید کفاره بده، در موارد اضطرار هم کفاره ثابت هست. اون جایی که این بحث جلسه بوم به درد اون محرمات نمیخوره، ولی اگر احرام موجب ارتکاب محرم از محرمات احرام بشه که به حسب دلیل مطلقش کفاره رو عنوان مطلق رفته شامل اضطرار نمیشه، خب اینجا این بحث اینجا جا داره که بگیم در مثل محل بحث که شخص به خاطر دیگران مضطر به این شده، ولو اگه تلبیه نمیگفت مضطر شده، ولی علایالن او که تمام دخیل نبود، میخواد دیگران مأمورین نمیگذارن که او لباس مخیط بپوشه، آیا در این لباس غیر مخیط بپوشه؟ حتما میگوین باید لباس مخیط به تنش باشه. آیا در اینجا در صورتی که در اون عنوان محرم از محرمات احرام دلیل مطلقا حکم به کفاره بکنه، آیا در فرض اضطرار میشه حکم به عدم کفاره کرد، به سقوط کفاره کرد یا نه؟ وجهی که برای حکم به سقوط کفاره مثلا فرض کنید تقطیعات رأس مثال بزنیم، که این میگه هر کسی از اینجا میخواد بره باید کلا داشته باشه دیگه، به طوری که تقطیعات رأس صادق هست از جهت تقطیعات رأس دلیلش مثلا مطلق باشه، خب اینجا وجهی که برای سقوط کفاره و رفع کفاره گفته میشه اینی که ما به ادله نفی اضطرار استدلال میکنیم دیگه، درست دلیل تقدیت و رأس میگوید هل تقدیت و رأسی کفاره دارد، چه ان استرارن صادر بشود چه ان اختیارن، ولی رفع مستور رو اله نفی میکنه، هم حکم تکلیفی را و هم امر هم کفاره را که یه معنا حکم وضعی حساب میشه تمسک میکنه به اطلاق رفع مستور رو اله. وجه رفع کفاره و سقوط کفاره تمسک به ادله رفع اضطرار، به اطلاقات رفع اضطرار. آیا اطلاقات اینجا رو میگیره یا نه؟ اشکالی که وجود داره اینه که ادله رفع اضطرار که رافع تکلیف و مؤاخذه و عقاب و همه احکام هستن، ناظر به جایی هستن که شخص به دست خودش را مستر نکرده باشه، ولی اضطرار مستند به اختیار خود مکلف، اون اضطرار دیگه مشمول دلیل رفع مستور رو نیست. از همون اول زیغ هست در دلیل اضطرار. اضطرارهای قهریه غیر ناشی از اختیار مکلف، این موضوع دلیل رفع مستور رو. خب وقتی این دور در دلیل حاکم، در دلیل مقید تغییر وجود داشت، دلیل اول دلیل کفاره که مطلقا میگفت کفاره است، برای رفع کفاره باید دلیل مقید وجود داشته باشه. به مقداری که دلیل مقید جریان داره جلوی اون دلیل کفاره میگیره. اگر دلیل مقید انصراف داشته باشه به اضطرار قهری لا ان اختیارن، اگه داشته باشه دیگه اینجا را شامل نمیشه. خب این ممکنه اینجور گفته بشه، ولی بر این اساس این دلیل اضطرار مانانفی را نمیگیره، چون در مانانفی مکلف به دست خودش را مستر کرده. او که نگفته بود تو احرام ببند، این خودش احرام بست با احرام بستنش. این وجه عدم شمول، وجه ثبوت کفاره حتی در این موارد اینه. ولی ممکن از این جواب بدن. جوابی که هست در اینجا اینه که بله، دلیل رفع اضطرار ناشی از اضطرار، ناظر به اضطرار قهری لا به سوء الاختیاره، ولی اینجا که اضطرار به سوء اختیار محقق نشد، چون در اینجا با توجه به اون مطلبی که در جهت اول گفته شده که تا وقتی که محرم نشده بود که تکلیف به اجتناب از تختیه نداشت، و اون روی نصاب ولو با احرام خودش را در این میدان بیاندازه، ولی این محذوری نداره. از جهت تکلیفی کار حرامی از شخص صادر نشد، چون اون زمانی که احرام میبست هنوز محرم نبود، جا داشت، فرصت داشت برای این کار، میتونست این کار را انجام بده. پس اضطرار او اضطرار به سوء الاختیار نیست، بلکه مورد از موارد اضطرار لا به سوء الاختیاره. بله، اگر در جهت اول قائل به این شدیم که این مورد هم جائز نیست از باب اضطرار به سوء الاختیاره، اگه این رو بگیم، این دیگه ادله اضطرار انصراف از این داره. ولی اگر در جهت اول قائل به عدم مبغوضیت تکلیفاً شدیم، عدم استحقاق عقاب تکلیفاً شدیم، این اضطراری که این وسط پیدا شده اضطرار به سوء الاختیار نیست. اضطرار به سوء الاختیار که نبود، رفع مستور رو این را شامل میشه. پس غایت ما یمکنن یقال در دلیل رفع مستور رو اینه که شامل اضطرار به سوء الاختیار نشه، و اینجا اسم مصداق اضطرار به سوء الاختیار نیست، اضطرار لا به سوء الاختیار نیست.